الله الرحمن الرحیم. الخامس اطلاق الکیل والوزن والنقد ینصرف الى المعتاد فی بلد العقد لذلك المبیع. می فرماید فرض کنیم ریال دو تا ریال داریم، ریال ایرانی که 10 تاش میشه تک تومن 1 تومن، ریال سعودی 10 تاش چند تومن میشه؟ مکه رفتی عمره رفتی ریال سعودی هر ریالی یک وقتی میگفتن 15 تومنه، خب 10 ریالش چند میشه؟ 150 تومن. روپیه افغانی، یک از شوخی میکرد میگفت 100 افغانی 1 تومن، شوخی میکرد. خب ریال روپیه افغانی، روپیه پاکستانی، روپیه هندوستانی، اینا هر کدوم یک قیمتی دارن. قدیم ها که کیلو پاش در میان نبود میگفتن من شاه، من تبریز، اینا با هم فرق دارن. کیل هم همینجور است. بعضی کیله هایی هست که مثلا 5 کیلو برنج میگیرد، بعضی کیله ها هست 4 کیلو برنج میگیرد. حالا میگن اگر یک خرید و فروشی شد و گفتن که این کتاب را به تو میفروشم به 100 ریال، مراد کدوم ریال است؟ ریال ایرانیه یا ریال سعودی؟ یا این رادیو را به تو فروختم به 1000 روپیه، مراد کدوم روپیه یه؟ روپیه افغانی یا روپیه پاکستانی یا روپیه هندوستانی؟ همون بله. یا این که میگن من 100 من به تو فروختم 100 من برنج، تو پس کن به 500 تومن. خب حالا 100 من کدوم من؟ من شاه یا من تبریز؟ و ها کذا میگد اگر قید نزده باشند حمل میکنیم بر اون بلدی که اونجا مراد از ریال چیه، اونجا مراد از این کیل چه مقداره، اونجا مراد از روپیه چیه، حمل در بلد بیع میکنیم. اطلاق الکیل یعنی اگر قید نزدن، و اطلاق الوزن اگر قید نزدن، و اطلاق نقد که نگفتن کدوم روپیه. ینصرف الى المعتاد فی بلد العقد لذلک المبیع، منصرف می شود به اونی که معتاد است در بلد عقد این مبیع. ببینن این بلد گندم را به کیله چی می فروشن، برنج را به من چی می فروشن، من شاه یا من تبریز، جنس را به چه روپیه می فروشن، روپیه افغانی یا فرض کن روپیه پاکستانی. فی بلد العقد لذلک المبیع این اتحده. اگر در اون شهر فقط یک وزن است، یک کیله یه، یک روپیه یه، دوتا ندارن، در نجف اشرف گاهی 4 پول خرج می شد، پول ایرانی، پول سعودی، پول نمیدونم افغانی، نه در ایران یک پول است، همین ریال، یک وزن است کیلو مثلا. این اتحده و این تعدده. اگر کیل متعددی داشتن یا فرض کنیم وزن متعددی داشتن یا نقد متعددی داشتن مثل نجف اشرف، فان تعدده فالاغلب استعمالا، اونی که غالبا استعمال میشد او مراد است، فالاغلب استعمالا و اطلاقا که غالبا به چه اطلاق میکنن، به من شاه اطلاق میکنن یا من تبریز، به روپیه افغانی اطلاق میکنن یا روپیه پاکستانی مثلا. فإن اختلفا فی ذلک، اگر اغلب هم مختلفه، اغلب گاهی روپیه افغانی میگن گاهی روپیه پاکستانی، اغلب گاهی من شاه میگن گاهی من تبریز، ها کدا کیل. فإن اختلفا فی ذلک یعنی در اغلب استعمالا و اغلب اطلاقا، ففی ترجیح ایهما نظر، اینجا کدوم را ترجیح بدهیم محل اشکال است. گفتم من این کتاب را به تو میفرستم به 100 ریال و در تهران فرض کنیم هم ریال سعودی خرج میشد هم ریال ایرانی، کدوم را ترجیح بدیم؟ اشکال دارد چون هر دو غالب است. ففی ترجیح ایهما نظرون و یمکن حین اذن وجوب التعیین. اینجا ممکنه بگوییم که واجبه در وقت بیع معین کنن که بگن به کدوم ریال یا به کدوم کیل یا به کدوم وزن، بدون تعیین بیع باطله. و یمکن حین اذن وجوب التعیین کما لو لم یغلب، چنانچه اگر قسم غالب نداشته باشه. فإن تصابت في الاستعمال في المبيع الخاص، هر دو تا با هم قرارداد کنن معین کنن. فإن تصابت في الاستعمال في المبيع الخاص وجب التعيين. حالا اگر دو وزن در طلا، مثلا دو وزن است، گاهی به این وزن میفروشن گاهی به اون وزن، یا در برنج گاهی به اون کیل میفروشن گاهی به این کیل، یا مثلا قالی گاهی به ریال ایرانی میفروشن گاهی به ریال فرض کنیم سعودی، و هر دو مساوی استعمالش، اینجا واجب معین کنن که به کدوم ریال میفروشی یا به کدوم وزن میفروشی. و این تصابت فی الاستعمال فی المبیع الخاص، بگو در قالی مثلا وجب التعیین، واجب معین بخشد وقت معامله. لاستحالت ترجیح بدونه، چون بدون تعیین نمیتونیم یک طرف را ترجیح بدیم، ترجیح بلا مرجح میشود. لاستحالت ترجیح بدون اون تعیین، ما گاهی آقا به مرض کبریت مبتلا بشیم. نه ما کبریت داشتم الان آقا، کجا گذاشتمش؟ ببخشید آقا. بله نه خالی است، صبح اون خالی. خب حالا ما همه رو نگاه میداریم، کاری نداریم. بله وجب التعیین لاستحالت ترجیح بدونه، ترجیح بدون تعیین محاله، چون ترجیح بلا مرجح میشد. پس در وقتی که عقد بیع میخونن باید معجل کنن که به کدوم ریال مثلا، یا به کدوم من شاه یا من تبریز مثلا. و اختلاف الاغراض، چون غرض ها هم مختلفه، یکی غرضش این است که پول ریال ایرانی پیدا کنه، یکی غرضش این است که ریال سعودی پیدا کنه، اغراض هم مختلفه. و اختلاف الاغراض ولو لم يعين بطل البيع، اگر در وقت عقد بیع معین نکنن که کدوم ریال یا کدوم وزن کدوم من، بیع باطل اصلا. ولو لم یعین بطل البیع لما ذکر، چون ترجیح محال میشد، پس اساسا بیع باطله. و اجرت و اعتبار المبیع مسئله جدیدی است. خب حالا 100 کیلو فرض کنیم برنج خریدیم، حالا میخوایم وزن کنیم، قیمت اون کسی که برنج را وزن میکنه، ترازودار به اصطلاح میگن بهش، اجرت ترازودار را که بده، آیا بایع بدهد یا مشتری بدهد؟ یا فرض کن 1000 متر عمامه خریدیم، یک کسی میاد اینا را متر میکنه، مزدش که بده؟ و اجرت و اعتبار المبیع و اجرت اعتبار کردن این معین کردن مبیع بالکیل، اگر کیلی باشد، اول وزن اگر وزنی باشد، اول نقد یا حساب کردن پول، پولا رو باید حساب کنن. اجرت اینها همش علل بایع. شما های نمیدونم یادتون هست، من خوب یادم در مشهد یک صرافی بود، مدنی بهش میگفتن، معدنی بهش میگفتن، تقریبا 10-12 شاگرد داشت که ای پول حساب میکردن، چون اون زمان اسکناس خیلی نبود، پولای نقره بود، حواله میامد 1000 تومن، یکی از اونها حساب میکرد، حواله میاد 10000 تومن. حالا مزد اینها را که باید بده؟ مزد اینی که ترازو داره به اصطلاح وزن میکند یا متر میکند یا پولا را حساب میکند، مزد اینها میگه بر بایه است، که بایه باید تا اون مزد بده. علی البایع لانه لمصلحته، چون این مسلحت بایع که جنسش داره فروش می رود. این در ندی پس مزدش بر بایع و اعتبار سمن علی المشتری. اما پول سمن و قیمت را میخواد به بایع بدد، این مزد بر عهده مشتریه که مشتری باید بده پول را کسی حساب میکند به بایع میده و حسابگر مزدش مشتری بده. یا فرض کنیم خونه ای خریده به 10 خروار برنج، این 10 خروار که قیمت خونه یه، هر کس وزن کند مزدش را باید این خریدار بده که خونه خریده، چون برنج سمن است الان و اعتبار سمن علی المشتری. و اجرت دلال علی الامر، خود دیگه این شب روزا مبتلاییم، دلال میاد میگه آقا خونه میخری؟ میگم بله. میگم من میرم برات پیدا میکنم. میاد یک کسی را پیدا میکنم که خونه میفروشه، این میشه دلال طرفین. اینجا میگد اجرت دلال که بده، میگد این هر کس اینه گفته که برو خونه پیدا کن یا مشتری پیدا کن او بده. اگر فروشنده دلال طلبیده و گفته برو مشتری پیدا کن، اجرت دلال را فروشنده بده. اگر خریدار گفته برم خونه پیدا کن که من میخرم، اجرتش را ولی مشتری بدهد. یه خونه ما برای کسی خریدیم، یادم نیست 40,000 تومان یا 20,000 تومان پول دلالی گرفت. حالا اینجور دلالی هم هست ها، من و شما بلد نیستیم. علیکم السلام. و اجرت دلال علی الامر، هر کس اینه گفته برو دلالی کن او بده. اگر مشتری گفته برو خونه پیدا کن، مشتری اجرت دلال بده. اگر بایع گفته برو مشتری پیدا کن، باید بایع بده علی الامر. ولو امره، اگر هر دو امر کردن، هم مشتری هم بایع، فسابق، اونی که اول او را وادار کرده او بده تا اون اجرت را. این کان مراد و کل منهما المماکست معه، اگر مراد هر یک از اینها اینه که تو دلالی بکن لیکن طرفدار ما باش. بایه میگه طرفدار ما باش که خونه را گلونتر بفروشی. مشتری میگه طرفدار من باش که خونه را ارزونتر بخری. مراد هر دو مماکست یعنی سختگیری در خرید و فروش. اینجا هر کدوم اول به این دلال امر کرده اند او اجرت دلال را بدهد. این کان مراد و کل منهما المماکست مع اون دلال. ولو امراه به تولد طرفین، حالا اگر بایع و مشتری هر دو امر کرده اند دلال را که صیغه هر دو را تو بخوان، هم ایجاب را تو بخوان هم قبول را. ولو امراه به تولد طرفین، طرفین کدام؟ الایجاب و القبول، گفتن هر دو را تو بخوان. فعلیهما اجرت واحده، دوتایی روی هم رفته یک مزد بدهن. حالا صیغه خوانی مزد داره یا نداره؟ آقا را دعوت میکنن عقد نکاح بخون، مزد میگیره یا نمیگیره؟ میگره. پس هم داماد بده هم عروس. دلالی هم این چیزا بنگاها دلال هم دیگه دو طرفی وکیلش کردن که تو عقد بخون، دوتای شرکت هم مزدش بدن. در اینجا داماد میده، ما که کالا نکردیم بدیم که میده. شما خیلی از این پولا گرفتی، اهل خبره ای. ما رفتیم یک ولایت، آقا اینم بشنوید بد نیست، اونجا خیلی ها عقد میخوندن و کسی که عقد میخوند 7 تکه باید بهش میدادن، انگشتر، دستمال، چه اینها. مردمان اونجا خیلی فقیر بودن و یک مقدار عقدشون هم بی اشکالکی نبود. بعد ما رسم را عقد کردیم، بودیم هر کس بیاد من عقد بخونم 7 تکه ما بهش میدم برای تبرک. آقا اینقدر مشتری پیدا کرده بودیم بی حساب، و علاوه که پول بدن پول میگرفتن. حالا گاهی اینجور میشه. بله بله. فعلیه ما اجرت واحده بن تنصیف، نصف ای بده بایع بده، نصف ای رم مون مشتری. سواء اقترنا ام تلاحقا، دیگه فرق ندارد که هر دو یک مرتبه اون وکیل در اجرای عقد بگیرن یا پس پیش باشد. وقتی عقد تمام شد نصفه بدهن مزرا سلا اون اختننا امتلاهقا. ولو منعنا من تولد طرفین من الواحد که محل نزاعه که عقد را یک نفر میتونه بخونه یا نمیتونه. بعضی آقان اشکال میکنن که ایجاب و قبول را هر دور یک نفر بخوند اشکال داره. اگر ما این فتوا را دادیم که یک نفر نمیتونه بخونه، ولو منعنا من تولد طرفین من الواحد، گفتیم یک نفر نمیتوند ایجاب و قبول بخوند، امتنع اخذ و اجرتین. اینجا ممتنع است که دو اجرت بگیرن، یکی را موجب بگیرد یکی را قابل، دو آقا بخونن، ممتنع است که دو مزد بگیرن. امتنع اخذ اجرتین. لكن لا يتجه حمل كلام الاصحاب انه لا يجمع بينهما لواحدين. لكن موجه نیست حمل کلام علما که جمع بین ایجاب و قبول نمیشد لواحدین علیه بر این اجرت، لانه قد عبر به من یرا جوازه، به ذات اینکه او تعبیر کرده که جمع بین دو نفر در اجرت جائز نیست. لانه قد عبر به من یرا جوازه، یعنی جواز تولی طرفین عقد را، بل المراد انه لا یجمع بینهما، یعنی بین دو اجرت جمع نمیشه برای یک نفر. دو اجرت نمیتونه بگیرد، یک اجرت از بایع بگیرد که ایجاب را خونده، یک اجرت از مشتری بگیرد که قبول را خونده. و این امره البایع بالبیع و المشتری بالشراء. حالا اگر بایع گفته من به تو اجازه میدم برو دلالی کن مشتری پیدا کن، مشتری هم گفته من به تو اجازه میدم برو بایع پیدا کن، بله، و این امره البایع بالبیع و المشتری بالشراء بل له اجرت واحده علیه ما، بازم یک اجرت که نصف از این میگرد نصف از او، او علا احدهما، یا این که از یک نفر اجرت میگرد که اجرت بر یکی باشد، اگر چنانچه او اول اجازه داده گفته برو خونه مرا مشتری پیدا کن که ما فصلناه. ولا یزمن الدلال ما یتلف بیده من الامتعه، قال قالی را دادیم به دلال که ببر بازار بفروش، این بیچاره رفت بازار قالی را تنک کرد دوز برد. اینجا دلال ضامن نیست، چرا؟ چون خود مالک قالی این را داده که برو بفروش، اینم ورده به اجازه او دوز برده جهنم که ورده. ولا یزمن الدلال ما اون جنسی که یتلف بید دلال از هر متاعی که باشد الا به تفریطن، مگر اونجا فن کرده و خودش رفته جای دیگه تفریط کرده، اینجا ضامن میشه الا به تفریطن. و المراد بهی ما یشمل تعدی، مراد به تفریط هم تعدی رو میگیرد که این برداشته این قالی رو برده برای مهمانهاش فرش کرده، اتفاقا از آتش قلیون افتاد و سوخت، این باید ضامنه، این تفریط نیست، تجاوزه، حق نداشت که قالی را برای مهمانات تنو کنم. و المراد به ما یشمل تعدی، لکن مجاز است که تفرید در تعدی استعمال شد مجازه. او اشتراکن، یا این که با کس دیگر اشتراک کردن دوتایی تفرید کردن، باز هم مجاز می شد. فیحلف علا عدمه، اینجا اگر دعوا شد صاحب قالی میگه تو تفرید کردی گذاشتی در صحن خودت رفتی، مشتری میگه نه من تفرید نکردم، یا میگه تو تفرید کردی اینا پهن کردی برای مهمونها آتش افتاد و سوخته، اون میگه نه من پهن نکرده بودم آتش خودش اتفاقا افتاد و سوخت، اینجا که قسم بکرد فیحلف علا عدمه، اینجا دلال قسم میکرد که من تفرید نکردم متوجه هم بودم لکن شروخ شد یک دفعه قالی رو بردن. و یحلف علا عدمه لو ادعی علیه تفرید، اگر صاحب مال میگه تو تفرید کردی میگه من تفرید نکردم، شروخ شد یک دفعه بردن به من چه، لو ادعی علیه تفرید، چرا اینجا ضامن نیست؟ لانه امینون، امین را که تاون نمیگرن ازش، فيقبل قوله في عدمه، بس قبول مشت قوله إن دلال در عدم تفريد، فإن ثبت التفريد في حقه وزمن القيمة حلف على مقدار القيمة. حالا اگه ثابت شد که تفریج کرده، اعتنا نکرده، رفته کنار و قالی رو دوز برد، فا این ثبتت تفریج فی حق این مال و زمن القیمه، قیمت هم ثابت زامنه، حلف علا مقدار القیمه، صاحب قالی میگه این 5,000 تومن میارزید، مشتری میگه نه بابا این 3,000 تومن میارزید، اینجا حق با مشتری میشه، با دلال، حلف دلال علا مقدار القیمه، لو حالفه البایه، اگر بایه را قسم بدهد باید قسم بخوره، فا ادعا انها اکثر، که ادعا کند بایه که قیمتش بیشتر بوده، فا ادعا انها اکثر مما اعترف به، دلال اعتراف کرده که 3,000 تومنه، بایه میگه نه این 5,000 تومن میارزی، اکثر مما اعترف به، چرا لأصالت البراءت من الزائد؟ چون اصل براءت ذمه دلال است از اون 2,000 تومن زائد، لأصالت البراءت عن الزائد، ولا ينافيه التفريط، با تفريط منافاتی ندارد، تفريط کرده لكن در قیمت حق ندارد، سابقالی بگد 5,000 تومن میارزد، نخیر میگد 3,000 تومن بیشتر نمیارزید، ولا ينافيه التفريط. و این اوجب الاسم، اگرچه تفرید کرده معصیت کاره که مال مسلمان را توی در سن گذاشته و خودش رفته جای دیگه، معصیت کرده لکن زمان نیاورده زائد بر 3,000 تومن را، و این اوجب الاسم کما یقبل قول القاسم فیها، چونانچه قول قاسم هم قبول میشد، قسم کرد قالی را، حالا پشیمونه توبه کرده آمده میگد آقا قالی تو را من قسم کردم میخوام تاونش بدم، صاحب قالی میگه 5,000 تومن میارزد، قاسم میگه نه 3,000 تومن، اینجا هم حق با قاسم میشد. کما یقبل قول القاسم فیها، در اون متاع در قیمت علی اصح القولین. پس بفرماشه آقا خاتمتن برای روز شنبه انشاءالله.